خبری رادیو زده خوش آمدید. شالگل خواجه هستم تا 15 دقیقه دیگر در کنارتان. قبل از تقدیم خبر گزاری شد توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 19 آگوست. مرگ بر اثر زن و زنی نزدیکان یک جوانی هلاک شده در شهر دوشنبه میخواهند که عاملان جنایت مجازات شوند.
چه بچه خوب بود الحمدلله، از زیان و ضرر نرسیده نکردند.
اوزبکستان برای بیکار کردن تحریم ها به ضد پختش $500,000 داده است.
لغو بایکوت بر پایه مراقبت یا خود مانیتورینگ مستقل عملی خواهد شد.
و در حالی که اهل عالم با موج دوم کرونا ویروس نو مواجهند، ساکنان ووهان چین منبع پیدایش ویروس کووید 19 تویو تماشا دارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با مرگ یک ساکن جوان شهر دوشنبه تفتیش را آغاز کرده است. بهرام یعقوبوف دیروز بر اثر لاتوکوبی گروهی به هلاکت رسید. در این اواخر افزایش زن و زنی و جنایتکاری از سوی جوانان در تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده است. در آخر ماه گذشته هلاکت یک جوان 18 ساله از دست همسالانش در نوی عینی جامعه را تکان داده بود. درباره قضیه دیروزه امیردین علیموف نقل میکند.
جسد بهرام یعقوبوفی 24 ساله را که در پی لاتوکوبی گروهی از جوانان جان داده است، امروز 19 آگوست در قبرستان دهه 1 می ناحیه رودکی به خاک سپردند. این جوان به قول نزدیکانش پس از نصف روزی 18 آگوست از سوی چند از جوانان هم محل خود مورد لاتوکوب قرار گرفته است.
تقریبا من یک 2 ساعت پیش همین واقعه دیده بودم. برادر مقصد در نزد خانه بودیم، نزد خانه ده دیده بودیم 2 ساعت پیش. بعد از 2 ساعت هم خیلی واقعا با عمل آمد.
همون چند در برای چی صحبت نمیکرد؟
نه یک مقصد هم خیلی صحبت های خود ما بود. مقصد یاد سلام علیک کردیم، احوال پرسیدیم، نغزی سوزی پرسیدیم و بعد عقیبی کار شدیم. گفت زنگ میزنم من میبینیم انشاءالله. بعد هم خیلی واقعا با واقع آمدم با شکا زنگ زنم تن همین حالت شده.
بهرام یگانه پسر خاندان بوده است. دوستانش از او انسانی آرام طبیعت یاد میکنند.
چی بود که مقصد ضررش نمیرسید، یگان که از الحمد بچه با او دو مقصد بچه خوش معامله بود، مقصد بچه گنده نبود، بچه ضررش نمیرسید، مقصد جوان دو جمعه دو هم محله دو بچه بچه خوب بود الحمد دو بچه زیان و ضررش نمیرسید یگان که از دو.
شاهدان میگویند حادثه در همین جا در کوچه به نام رحیم جلیلی ناحیه شاه منصور پایتخت صورت گرفته است و بهرام یعقوبوف پس از نصف روزی 18 آگوست از سوی یک گروه جوانان مورد لاتوکوب قرار میگیرد و با جراحت ها به هلاکت میرسد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم با نشر یک خبر کوتاه گفته است وابسته به این حادثه جوانان 19 و 20 ساله را بازداشت کردند، اما در خبر وزارت گفته نشده است که آن نفران کی ها هستند. اما نفرانی که از حادثه آگاه هستند میگویند افرادی که بهرام را لاتوکوب کردند دوستان او بودند. در تاجیکستان حادثه های کشتار تقریبا هر هفته رخ می دهد. روانشناسان چنین جنایت های با بی‌رحمی گوشنشونی صادر شده را علامت بی‌رحم‌تر شدن جامعه می دانند.
رو میوریم به موضوع های دیگر. بعد از تبدل و کودتای حربیان در مالی، رئیس جمهوری این کشور آفریقایی ابراهیم بوبکر کیتا از مقام خود استعفا داد. چند ماه بعد در این کشور تظاهرات ادامه داشت. تفصیلات را همکارم کیومر سیاد تو میگوید.
رئیس جمهوری مالی ابراهیم بوبکر کیتا روز سه‌شنبه در یک اظهارات تلویزیونی استعفایش را اعلان کرد. این کار بعد آن صورت گرفت که نظامیان در مالی تبدلات کردند و پرزیدنت و برخی از منصبداران دیگری بلندپایه را دستگیر نمودند.
اگر امروز بخش از نیروهای مسلح فکر میکنند که با دخالت آنها حکومت داری من باید تمام شود، آیا انتخاب دیگری هم دارم؟ من تشنه خونریزی نیستم تا به این وسیله مقام خود را حفظ کنم. حالا استعفای فوری خود و پراکنده شدن حکومت و اسمبلی ملی را اعلان میکنم. خدا مردم ملی را نگه دارد.
در این کشور آفریقایی از ماه ایون باز اعتراض ها جریان دارد. ناراضیان کیترا به فساد و بد شدن وضعیت در شمال و مرکزی ملی، جایی که سالهای اخیر جنگجویان اسلامی فعال شدند، عیبدار کرده و استعفای او را طلب داشتند. روز سه‌شنبه معلوم شد که نظامیان تبدلات کرده، پرزیدنت و سروزیر منصبداران بلندپایه و چندی از ژنرال‌ها را بازداشت کردند. ادامه قضیه به چه شکل پیش می‌رود و تبدلاتگران چه هدف دارند فعلا روشن نیست.
همکاران ما از بخش ازبکی رادیو آزادی گزارش میدهند که وزارت سرمایه گذاری ها و تجارت خارجی ازبکستان شرکت کسینافون استراتژیس را برای دستگیری اصلاحاتی پخته ازبکستان و لغو بایکوت پخته این کشور از طرف ائتلاف کوتن کمپین و یا شرکت پخته کیرو نموده برای اجرای این طرح 585 هزار دلار اختصاص داده است. همکارم اسکندر خواجه میرزاده این موضوع را پیگیری داشت و قبل از برنامه از او خواهش کردم در این باره تفصیلات بدهد. سوال اولم این بود که مبلغ ذکر شده برای چی صرف میگردد؟
بله شهلا، کسینافون استراتژیز باید یک برنامه استراتژی و سلسله مقاله های تحلیلی درباره منع کار اجباری در ساحه پختکاری ازبکستان را تهیه نموده، همراه با عکس و نوارهای ویدیو در رسانه های معتبر غربی و شبکه های اجتماعی جای دهد. این مقاله ها باید ثابت کنند که در ساحه پختکاری این جمهوری مهنت اجباری استفاده نمی شود.
کوتون کمپین یعنی ائتلاف سراسری همیان حقوق سرمایه گذاران متخصصان ساحه شغل اهالی که هدفشان از بین بردن مهنت اجباری در ساحه پختکاری ازبکستان و ترکمنستان است در این باره چی میگویند؟
یکی از نمایندگان این ائتلاف لین شوایسفورت گفته است که خوب میبود اگر حکومت ازبکستان در فکر منع واقعی زحمت اجباری در ساحه پختکاری میبود و کیرو نمودن شرکت تنظیم کننده روابط جمعیتی یا خود پیار نمیتواند برای لغو بایکوت پخته ازبکستان همچون اساس مد نظر گرفته شود. با گفت نام برده، لغو بایکوت بر پایه مراقبت یا خود مانیتورینگ مستقل عملی خواهد شد.
مگر حکومت ازبکستان در این سمت کاری را بیشتر از این به سامان نرسانیده است؟
بله، وقتی شوکت میرزیف پرزیدنت ازبکستان انتخاب شد، او قانونی را امضا نمود که مهنت اجباری در قلمرو ازبکستان را منع کرده است. حکومت این مسئله را اولویتناک می شمارد و سعی کرده است که با ائتلاف کوتون کمپین لغو بایکوت پخته را حل و فصل کند، ولی تا امروز وضع تغییر نیافته است. رادیوی آزادی هم ماه اکتبر سال 2019 هم گزارش داده بود که در زیر چرخ تراکتوری پخته در ناحیه بایاوت ازبکستان دو سرباز پختچین هلاک شدند. خلاص انعنه زمان شوروی تغییر نیافته است و در این کشور آسیای مرکزی کارمندان دولتی، استودنتان و مکتبخوان‌ها و حتی نظامیان در قنوچین پخته شرکت می‌ورزند.
آیا در تاجیکستان وضع دیگر است؟
بله، سال گذشته هم ما درباره پختچینی معلمان و کارمندان ساحه‌های بودجتی تاجیکستان گزارش‌ها داشتیم. رئیسان ناحیه‌ها و ولایت‌ها هم در پختچینی اشتراک می‌کردند، اما کارمندان بودجتی و دانشجویان تاجیک نه در وقت کار و درس، بلکه عادتاً در روزهای استراحت به پختچینی دعوت می‌شدند.
و حالا سوال آخرین، همین بایکوت چه اهمیت و چه تأثیر دارد؟
بله شهلا، در سال 2012 وقتی بایکوت از طرف ائتلاف بین المللی با نام کوتون کمپین اعلان شد، 130 شرکت نامدار جهانی از خریدن پخته ازبکستان دست کشیدند. ساحه پختکاری یکی از مهمترین ساحه های خواجگی خلق ازبکستان بوده، سالانه به بودجه این کشور بیش از 1 میلیارد دلار می آورد.
با سپاس از همکارم اسکندر خواجه میرزاده که با ما صحبت داشت. در ادامه برنامه درباره قانون نوی کاری روزنامه‌نگاران در قزاقستان و توی تماشا در ووهان چین سرچشمه پاندمی کرونا ویروس گزارش خواهیم داد، ولی قبل از آن یک آگاهی پیشکش می شود. با ما بمانید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
برنامه را ادامه میدیم. در قزاقستان بارها ژورنالیستانی را که تظاهرات را پوشش دادند بازداشت و حبس و لتو کوب کردند. چنین برخورد باعث نگرانی های سازمان های بین المللی و از سوی حکومت کشور قبول قاعده نوی کاری ژورنالیستان هنگام تظاهرات، جمع آمد یا ازدحام شده است. اما باز هم کارشناسان میگویند این قاعده ها از منفعت نمایندگان وسایل اخباری عامه حمایت نمی کند. گزارش تلویزیون نستایش وریما را در تقدیم میرزا نبی خالق‌زاد می بینیم.
طبق قانون نوی قزاقستان هنگام اعتراض مسالمت آمیز که بیشتر از 200 نفر شرکت میکنند، مقامات مرکز مطبوعاتی تشکیل میکنند. از روی قاعده نو اطراف مرکز مطبوعاتی با لنت از اعتراضگران جدا کرده می شود. برای انعکاس حادثه و گرفتن مصاحبه مقامات به خبرنگاران شرایط فراهم می کرده است. در قانون نو همچنین گفته می شود که خبرنگاران می توانند از بیرون مرکز مطبوعاتی هم معلومات جمع آوری کنند. قاعده نو سوال های زیادی را میان خبرنگاران ایجاد کرده است. در سند فعالیت خبرنگاران هنگام تظاهرات صلح آمیز اشاره شده است.
مقامات درباره اعتراض قانونی اشاره کردند. اگر اعتراض به اجازت مقامات باشد، مگر این حجت کار نمی کند یا حادثه های دیگر. مثلا در تجربه من بود که هنگام تصادفاً از راه می گذشتم، مردم راهی کلان را بستند. من فکر می کنم در چنین حالت هم این قانون تطبیق نمی شود.
همین گونه سوال را پیوتر تراتسنکو خبرنگار رادیوی آزادی هم به میان می‌گذارد. ولی در یک چنین اعتراض بی اجازت مقامات تشکیل شده بازداشت کرده بودند. به اندیشه وی قانون نو را برای اداره کردن خبرنگاران قبول کردند، نه برای تامین بی‌خطری کاری آنها.
در تجربه من تا حال یگان حالت نبود که وزارت اطلاعات برای آسان شدن فعالیت خبرنگاران در میدان کاری کرده باشند. به فکر شخصی من این قانون را خواه ناخواه برای آن قبول کردند که فعالیت ما را اداره کنند.
رهبری فوند آزادی سخن تمارا کلیوا هنگام محاکمه این قانون شرکت کرده است. به اندیشه وی این سند هیچ کار خبرنگاران را محدود نمی کند.
در سند گفته شده است که ژورنالیست می تواند هم در مرکز مطبوعات کار کند و هم بیرون از آن. اما آنچه که به کارمندان مقامات قدرتی ربط دارد، باید ژورنالیستان قانون را با خود گیرند و هنگام بازداشت به آنها نشان دهند.
کمزولچه رنگ کبود نوشته پرس اکنون خبرنگاران را از دیگر اعتراضگران فرق می گذارد. اداره های رسانه ها را لازم است کمزول های نارنجی و زردی خود را به رنگ نو عوض کنند. باید قید کرد که قبلا در تظاهرات بی اجازت شعارها و پفک های رنگ کبود منع شده بود.
در حالی که این شب و روز کشورهای جهان با موج دوم کووید 19 مبارزه میبرند، ظاهرا ساکنان شهری که طبق اطلاع سازمان های تندرستی سرچشمه پاندمی کووید 19 محسوب مییابند، فارغ بال شده است. آخری هفته گذشته در ولایت ووهان چین جمع آمدی عمومی فرهنگی برگزار گردید. شرکت داران در این چوره‌بینی نه نقاب طبی داشتند و نه مسافه اجتماعی را رعایت کردند. مومین احمدی با جزئیات بیشتر.
با دیدن این صحنه ها باور ناکردنی است که نوارهای زیرین چند روز پیش در شهر ووهان چین نوار برداری شده است. محض در همین جا آخر سال گذشته نخستین بار ویروس کووید 19 پیدا شد که در سراسر جهان تا امروز 780 هزار نفر را قربان کرد. ووهان منبع پیدایش کرونا ویروسی نو بود که بعداً این بیماری در تمام دنیا دامن پهن کرد. ولایتی عبارت از 11 میلیون اهالی در ماه ینور کاملا در قرنطین قرار داشته تا میانه های ماه اپریل خیابانهایش بی‌آدم بود. اما حالا ساکنان ووهان نقاب ندارند و مسافه اجتماعی را رعایت نمی کنند. این بی‌پروایی به سبب نیست. در حالی که بیشتر شهرهای دیگر چین با موج دوم کووید 19 دست و پنجه نرم می کنند، در ووهان از میانه های ماه می یگان حالت نوی گرفتاری به کرونا ویروس نو ثبت نشده است.
و امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با سفر کاری امروز به ولایت مختار کوهستان بدخشان رفت. سفر از نویه درواز آغاز شد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت خبر می‌دهد که امامعلی رحمان در این نویه کارخانه کرون کالسیت را به استفاده داده است که در یک سال 100 هزار تن سنگ پاره های مرمری استحصال خواهد کرد. همچنین پرزیدنت تاجیکستان از قسم نظامی قشون های خشکی گردیدن کرده بود. باید گفت که ضمن سفر اخیر خود پرزیدنت تاجیکستان در این ولایت در دو سال پیش مقامات را برای روح دادن با جنایتکاری و قانون شکنی در این منطقه سخت تنقید کرد. بینندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه امروز خبری را به پایان میبریم. سپاس که ما را همراهی کردید. با خبرهای بیشتر از این میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org آشنو شوید. ویدیوهای روز چون همیشه در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته میشود. من صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام،
خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما می کنم. رهبران اتحاد اروپا روز 19 آوگوست در یک جلسه اضطراری آنلاین وضع سیاسی بلاروس را بررسی کردند. چارلز میشل، پرزیدنت شورای اروپا، روز 19 آوگوست گفت پیام ما واضح است، باید خشونت در مینسک بازداشته شود و یک گفتگوی صلح آمیز و فراگیر آغاز شود. اتحادیه اروپا با اضطراب به تحولات بلاروس نگاه میکند که در آن فشار به الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور میافزاید. پیش از شروع نشست رهبران اتحادیه اروپا، سویتلانا تیخانوفسکایا نامزد به مقام پرزیدنتی بلاروس و شورای اروپا دعوت کرد که نتیجه های انتخابات پرزیدنتی روز 9 آوگوست را در این کشور اعتراف نکند. به گفته تیخانوفسکایا، انتخابات روز 9 آوگوست نه عادلانه بود و نه شفاف، و همزمان از تأسیس شورای هماهنگساز انتقال قدرت در کشورش خبر داد که به زودی انتخابات نو دموکراتی اعلام خواهد کرد. بریتانیا، کانادا، ایرلندیا، لاتویا، لیتوا، استونیا و اینچنین وزیران امور خارجه 27 کشور اتحاد اروپا گفتند که نتیجه های انتخابات بلاروس را اعتراف نمی کنند. خدایار خدایارزاده، وزیر نقلیات تاجیکستان که 8 روز پیش با زخم کار در بیمارستان بستری شد، در صحبت با رادیو آزادی گفت حالش خوب است اما هنوز زیر نظارت پزشکان قرار دارد. او خبر مقامات را درباره قصد خودکشیش شرح نداد و همزمان گفت نمیداند کی از بیمارخانه رخصت می شود. خدایار خدایارزاده 62 ساله را صبح 11 آوگوست با زخم کار در شفاخانه استقلال بستری کردند. دادستانی کلی تاجیکستان رسما گفت وزیر قصد خودکشی داشت و او را نزدیکانش نجات دادند. با گذشت تقریبا 10 روز از قضیه، به گفته مقامات قصد خودکشی وزیر نقلیات، این حادثه ناروشنی های زیادی دارد. دادستانی کل و نزدیکان خدایارزاده حاضر نیستند درباره قضیه زیاد صحبت کنند. خدایار خدایارزاده از ماه ینور سال 2017 وزیر نقلیات تاجیکستان است. از سال 2013 تا 2017 همچون رئیس ناحیه روشان ولایت بدخشان کار کرده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت گزارش های نهایی کمیته اطلاعاتی سنت امریکا دایر به دخالت روسیه به انتخابات سال 2016 نشان داد که او هیچ همدستی با روسیه و یا اوکراین نداشته است. و روز 18 آوگوست در شهر یوما در ایالات آریزونا گفت هرچند گزارش را نخوانده است، ولی آن یک فریب نامید. در گزارش کمیته تصویر شده است که چگونه روسیه تلاش کرده است برای به نفع ترامپ انجام یافتن نتیجه ها در انتخابات سال 2016 در امریکا مداخله کند. در گزارش آمده است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، دستور داده است که به شبکه های حزب دموکراتی امریکا رخنه کنند و اطلاعات زیان آور برای معرکه انتخاباتی هیلاری کلینتون را نشر نمایند. نایب سروزیر قرغزستان اکرم مدومروف روز 18 آوگوست گفت که کشورش با تاجیکستان و ازبکستان در سطح نایب سروزیران مسئله مرز را بررسی می کند. به گفته وی، برای پیشگیری از حادثه های مرزی مقامات محلی با مقامات امنیتی میان ساکنان کار می برند. پرزیدنت قرغزستان سوارابای جنبکوف از سرگیری کار کمیسیه های بین دولتی را آید به معاین سازی و علامت گذاری مرز در شرایط وبای کرونا ویروس مهم ارزیابی کرده، از حکومت کشورش خواست که برنامه رشد ولایت بادکن را مبلغ گذاری کند. طول مرز تاجیکستان با قرغزستان 976 کیلومتر است که از این همگی 519 کیلومتر معین و علامت گذاری شده، باقی مانده هنوز معین نشده است. نامعینی مرز باعث جنجال ها بین ساکنان می گردد. ساکنان بیشتری وقت برای آب، راه و چراگاه جنجال می کنند. و وزارت تندرستی تاجیکستان مرگ یک نفر دیگر را از کرونا ویروس نو تصدیق کرد. به اطلاع رسمی، از 30 اپریل تا 18 آوگوست در عموم 65 نفر از کووید 19 جان باختند. ولی آمار غیر رسمی را بیشتر از این می دانند. وزارت روز سه‌شنبه گفت در یک شبانه روز اخیر 32 نفر بیمار شدند و آمار عمومی گرفتاران کرونا ویروس به 8131 نفر رسید. به اطلاع نمایندگان دولت 6935 نفر یا بیش از 85% بیماران شفا یافتند. پزشکان می گویند حالا 73 گمانبر به بیماری همگیر زیر نظارت هستند. هرچند در یک هفته اخیر در شبکه‌های اجتماعی از بیمار شدن و فوت همی چندی از ساکنان در بعضی از منطقه خبر می دهند. مقامات رسمان در این باره حرف نمی زنند. تنها ماه ایول در مجلس های ستاد مقابله با کرونا ویروس در سوخت خبر افزایش بیماران کرونا ویروس و التهاب شش در منطقه صدا داد، ولی جزئیات داده نشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
دادگاهی ولایت سوخت 20 ساکن منطقه را با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین و یا برادران مسلمان از 5 تا 7 سال به زندان محکوم کرده است. نزدیکان برخی از محکوم شده ها گفتند که به حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن تلاش دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. انور جان عبدالغفاری دادرس پرونده روز 18 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت حکم این افراد هفته گذشته صادر شده است. دادرس می گوید آنها را بر اساس ماده 307 علاوه 3 یا عضویت در سازمان های ممنوع گناهکار دانستند. یک نفر دیگر هم برای خبر ندادن درباره این افراد جریمه شده است. عبدالغفاری افزود تنها بعد از اعتبار قانونی گرفتن حکم دادگاه جزئیات پرونده را در اختیار رسانه ها میگذارند.
از 5 سال تا 7 سال برای چی که حاضر ما وکر نمیتونیم حکمی سوال اعتبار قانون ندارد یکی سالا شخه همه خیلی از پنی تا وفه.
محاکمه 20 ساکن ولایت سوخت که به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین یا برادران مسلمان گمان برمی شدن در بازداشتگاه موقتی ولایت سوخت برگزار شده است. نزدیکان محکوم شده ها و خبرنگاران به مرافع راه نیافتند و حالا معلوم نیست که افراد گمان بر در مرافع چی گفتند و تا کجا به گناه خود اقرار کردند. با این حال نزدیکان برخی از آنها گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن به زینه بالایی شکایت کردند. خویشاوندان یکی از محکوم شده ها که نخواست نامش ذکر شود گفت فرزندان ما معلوماتی عالی داشتند و بیشتر در رشته های دنیوی تحصیل کرده بودند. یک شکایت دیگری نزدیکان این است که آنها را به مرافع راه ندادند. مقامات میگویند مرافع در بنای بازداشتگاه موقت شهر خوجند برگزار شد و به خاطر کارانتین دیگران نتوانستند در مرافع اشتراک کنند. نامناسبی پره 20 ساکن ولایت سوخت که اخیراً به زندان رفتند تا حال نشر نشده است. حبیب الله واحدوف دادستان ولایت سوخت در نشست اخیری خبریش گفت چند ساکن دیگر این ولایت با جرم عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین تحت پیگرد قرار دارند.
پنج پرونده نسبت 24 نفر وابسته به جنایت برادران مسلمان با سوخت رسیده شده.
کدام برادران مسلمان 47 نفر در
کدام قرار دارند؟
20 ساکن ولایت سوخت تنها نفران نیستند که مقامات آنها را به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین عیبدار میکنند. در عموم در تاجیکستان 154 نفر با گمان عضویت در این سازمان ممنوع در بازداشت هستند. نسبت به 15 نفر دیگر برای خبر ندادن عیب اعلان شده است. پرونده یک گروه آنها فعلا در دادگاه عالی تاجیکستان در حال بررسی است. بازداشت افراد متهم به عضویت در اخوان المسلمین در اول ماه ژانویه امسال آغاز شد. مقامات افراد متهم به عضویت در این گروه را در منطقه های گوناگون کشور بازداشت کردند. در میان آنها استادان دانشگاه ها، تاجران، دانشجویان و کارمندان نهادهای دولتی نیز بودند. نشان ندادن بازداشت شده ها به نزدیکان و نداشتن وکیل مدافع مستقل نگرانی بعضی از حامیان حقوق را به بار آورده است. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 باز در تاجیکستان منع است. اخوان المسلمین یک سازمان مذهبی و سیاسی است که سال 1928 در مصر تأسیس یافته، فعالیتش در برخی از کشورهای عربی نیز ممنوع است. پیروانش آن را یک سازمان معتدل دینی می حسابند، ولی دادستان کل تاجیکستان میگوید هدف آنها سرنگون کردن حکومت با راه زوری و برقرار کردن دولت اسلامی در این یا آن کشور است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
حزب دموکراتی امریکا جو بایدن را به طور رسمی نامزد انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر در آن کشور پیشنهاد کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. معرفی رسمی آقای بایدن در دومین شب گردی همایی ملی و آنلاینی حزب دموکرات صورت گرفت. در این همایش ها شماری از چهره ها و سیاستمداران شرکت داشتند که همه آنها عضو حزب دموکرات نبودند. اعلام رسمی آقای بایدن به عنوان نامزد حزب دموکرات البته تنها یک مراسم رمزی بود، زیرا او ماها پیش توانسته بود آرای لازم را برای نامزدی در رقابت های درون حزب دموکرات ها به دست آورد. او در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر با دونالد ترامپ رقابت خواهد کرد. نامزد حزب دموکرات آمریکا روز پنجشنبه سخنرانی خواهد کرد. گردی همای حزب دموکرات برای اعلان رسمی نامزد حزب بنابر بیماری فراگیر کووید 19 به طور کاملا آنلاینی برگزار شد. جو بایدن سناتور سابق و معاون رئیس جمهوری در دوران باراک اوباما از خانه خود و در میان اعضای خانواده‌اش در این گردی همایی شرکت کرد. تعداد از سیاستمداران شناخته از جمله بیل کلینتون و جیمی کارتر پرزیدنت های پیشین، جان کری وزیر امور خارجه پیشین، کالین پاول وزیر امور خارجه جمهوری خواه در حکومت جورج بوش از جمله سخنرانان و حاضران در گردی همایی مجازی بودند. یک روز پیش نیز افراد چون میشل اوباما، همسری باراک اوباما و برنی ساندر، سناتور و رقیب آقای بایدن در رقابت های درون حزبی سخنرانی کرده بودند. این افراد در سخنرانی های خود از سیاست های دونالد ترامپ انتقاد کردند. همزمان با دومین روز گردی همایی دموکرات ها، آقای ترامپ نیز به یکی از ایالت‌های این کشور سفر کرده در میان طرفدارانش سخنرانی نمود. او در این سخنرانی از برنامه‌های رقیب جو بایدن شدیداً انتقاد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندونی زنه که یک ماه پیش هنگامی تولد در زایشگاه نوحیه فیض‌آباد فوتید، انتظار درخواست دادستانی هستند تا جسد را کلبه شکافی کرده سبب مرگ او را معین کنند. خانواده زن میگویند که تنها در این حالت میتوانند به مرگ طبیعی دخترشان با طفل بدنش باور کنند. فریده شریپوا ساکنی 30 ساله این نوحیه یک ماه پیش پس از یک ساعت رفتن به زایشگاه فوتید و طبیبان گفتند او بیماری واریکوز و سه شدن رگ‌های پای داشت و این میتواند به دل تاثیر گذارد، اما پیوندانش به این راضی نیستند و میگویند پزشکان به او داروی دادند که به حمل زودتر مساعدت میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینات روحلوی را میکنم. زبیده شریفوا عمه فریده گفت آنها تلاش دارند خون او را در روسیه آزمایش کرده سبب مرگ را معین کنند، اما برای این درخواست دادستانی ضرور است. در همین حال عبدالرحمن شریپوف پدر فریده روز 17 آگوست در یک صحبتی ویدیویی با رادیو آزادی از کشولکاری در تحقیق قضیه مرگ دخترش نگرانی کرد. او گفت ظاهرا نفرانی که در مرگ دختر جوانش دست داشتند به جزا میمانند.
ما خاین بردن گور کردیم، بعد یو گفتن که ای ای دستش خون رفته است، ای ده بینی خون رفته است، ای تمام تولید کردگی نیست، ای کپل مونده گیدا. این را بعد ما فهمیدیم که بعد که فهمیدم با من پرکرتور رفتم. من گفتم خیلی و گفتم با همو دارم. این معلومه که یکم مدومی نیسته که دریا عرض کدگی پرکرتور دارم.
والدانی این زن در مرگ فریده و طفل بطنش دختری نوبتدار را مقصر میدونند که بدون هیچ تشخیص و بیماری جدی به او دارو ریخته است. سید فیض‌اللهیف شوهر زنی فوتیده که همکنون تربیه سه فرزند به تنهایی به دوشش افتاده است، با گذشت یک ماه از مرگ مرموز همسرش به خود نیامده است. او گفت
شریف و فریده ما اویلم هم ایسا بردون پنج دقیقه نگذاشت دروخت دادن، دروخت هم رستیش وقتی که اپتیک درامدون فروشنده ما را پرسید که میکیم جایی که مینوس پیلوس کدگی همیوشان بگیرم. ما گفتم که بگیم هم مشغول ما یکون جونه رفتم. مقصد که گفت که دروخت بفکرم تیار بود، باید در اصل هر یک ادم هم مثال معامله همه شوائی کنم با دروخت تیار بود.
اما پزشک زنانه شرقی میرزایوه که روزی مرگ این زن نوبتدار بوده است در یک صحبت کوتاه حضوری با خبرنگار رادیو آزادی حادثه را شرح نداد و گفت هر وقتی که جسد تشخیص و سبب مرگ معلوم می شود آن وقت در این باره صحبت خواهد کرد. میرزایوه هفته پیش در یک صحبت تلفنی گفته بود برای نجات جان این زن تمام تلاش را کردند ولی بی‌نتیجه بود. در همین حال مدیر زایشگاه و معاون رهبری بیمارستان مرکزی ناحیه فیض‌آباد گفتند بدون اجازه رهبر صحبت نمی کنند.